بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و از امیر المؤمنین سلام الله علیه و از بعضی از صحابه رسول الله نقل شده که اهل بیت لا یقاس بهم احد، انا اهل بیت لا یقاس بنا احد. ما اگر بخواییم کارهای اهل بیت را، اعمالشون را، حرکاتشون را، سکناتشون را، اقوالشون را بخواهیم به مقیاس فهم خودمون قیاس بکنیم و محاسبه بکنیم، این غلطه. انا اهل بیت لا یقاس بنا احد. من یادم میاد این عبارت از عبدالله ابن عمر هم نقل شده که سوال شد که نظر شما راجع به صحابه چیه؟ گفت که اول فلانی و بعد فلانی و بعد سوال شد که پس علی ابن ابی طالب چی؟ گفت که داک من اهل البیت و اهل البیت لا یقاس بهم احدون. تقریبا به این مضمون اگر این عبارت نباشه، و اما از خود پیغمبر اکرم هست، در نهج البلاغه هم هست که همچی تو ذهنم هست که اهل البیت علیهم السلام لا یقاس بهم احد. اعمال اهل بیت، حالاتشون، سکناتشون، اقوالشون، اینها اموری نیست که ما بتونیم اینها را درک بکنیم. سنی ها که قائل به امامت اهل بیت هم نیستند، لااقل قائلن به این که اینا از اولیاء خدان، در این جهت که حرفی نیست و همشون به این مقدار که معترفن که اینا اولیاء خدان، و اینا لا یقاس بهم احدون، افراد عادی عرض کنم که مثل بنده و امثال بنده، کارهامون یک میزانی داره، اعمال اونها به میزان دیگری بایستی به اصطلاح رسیدگی بشه و سنجیده بشود، نه به نفس میزانی که عرض کنم که اعمال ماها سنجیده میشود. این یک جهت. جهت دوم این که اعمال اونها در حالاتی و در یک مواردی و در یک شرایط استثنائی باز مضاعف میشه عدم درک حقایق حالات اونها در اون شرایط. خود ماها هم در زمانهای غیر متعارف، در حالات غیر عادی، باز حالمون فرق میکنه، باز موازین نسبت به این حالات در این شرایط باز فرق میکنه. فکیف اولیاء خدا در حالات خاصی. اینا یک اموریست. و الا در کجای شریعت هست که امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در هر روز، یعنی در هر تهجدی که داشتند، عرض کنم که قبل از فجر و بین الطلوعین، طوری توسل کنند به خداوند متعال و طوری با خداوند متعال مناجات بکنن و امر منتهی بشه به این که حضرت بیفتن و قش کنن. این در روایات اونها هم هست که ابو الدرداء آمد در خانه فاطمه زهرا که برس که علی مرد. پرسیدن صدیقه طاهره از پشت در مگر در چه حالی است. او بیان کرد که مناجات کرد و چنین و چنان و افتاد، الان اصلا لایت حرک، بدن خشک. صدیقه طاهره فرمودن به این که این کار هر شب علی ابن ابی طالب است، تو امشبش رو دیدی. این عبادت و این مناجات و این طور با خداوند متعال راز و نیاز کردن تا به این حد که برسه که حضرت قش بکنن که ابو الدرداء فکر کنه که حضرت از دار دنیا رفتند، این یک حال غیر متعارفه. خب بله، ابن روزبهان بگه که ما عبادت داریم، ما مناجات داریم، اما نه تا این حد، که ما این که در ما نحنوفی بگه بله ما انفاق داریم اما نه تا این حد. این حدهاییست که من و شما راجع به امور خودمون عرض کنم که میفهمیم نسبت به حالات اونها، اونایی که واقعا اولیای خداوند متعالن، اونایی که حقیقتا دارای یک حالاتی هستن که فوق العادگی داره، اینا رو نمیشه به میزانی عرض کنم که وزن بکنیم که حالات خودمون را وزن میکنیم در این عالم، اون هم در حالات طبیعی. علای حالن این یک کبرایی است که موارد کثیره ای داره در حالات اولیاء خدا. عجیب اینه که در احوالات علماء خودشون و بزرگان خودشون که خودشون در کتابها دارن، بنده فصلی در این جهت یادداشت دارم، همین کتاب سیر و اعلام النبلا را شما یک تبحثی بکنید ببینید چه حالات معنویه ای برای بزرگانشون دارن در کتابهاشون که این حالات را وقتی ما برای ائمه علیهم السلام ذکر میکنیم با سندم ذکر میکنیم شاید کسانی استغراب بکنن. و این هست، بنده اینا رو یادداشت کردم و مواردی کثیره از این قدیم چیزهای عجیب و غریبی برای بزرگانشون قائلن، حالا اهم از این که واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. علای حاله نمیشه قیاس کرد اهل بیت را به افراد عادی، بما انهم اولیاء خدا، اهم از این که حالا طرف بحث ما شیعی باشد که قائل به عصمت اینها هم باشه، قائل به مقامات بلند اینها باشه، یا نه سنی هم اگر باشه لااقل اینها را اولیاء خدا میداند که دارای حالاتی و صفاتی هستند و معانی و معارفی هستند. علای حالین برمیگردیم به آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه اینطور بود دیگه، بله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ما مکرر عرض کردیم آیات و روایاتی را که استدلال میکنیم برای امامت اهل بیت علیهم السلام چند بعد در این آیات و روایات هست. تارتا نص هستن، نصند بر ولایت اهل بیت، تارتا این آیات و روایات دلالت دارن بر افضلیت اهل بیت، اون وقت صغرا میشه برای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل. تارتا این آیات دلالت دارن بر لوازم امامت، خصوصیات امامت، شرایط امام، از قبیل عصمت، از قبیل هادی بودن و امثال ذلک. و این آیه از این قبیل آیات هست که دلالت دارد بر عصمت. البته ما چون طرف بحث ما اونها هستند، به کتب اونها احتجاج میکنیم و از روایات اونها استدلال میکنیم که از صادقین که در این آیه مبارکه هستند، یعنی اهل بیت علیهم السلام. پس اول این جهت تمام بشه، بعد وجه استدلال و کیفیت دلالت آیه مبارکه بر عصمت که حتی فخر رازی هم ناچار شده بپذیره بیان خواهم کرد. اما این که تفسیر شده این آیه مبارکه و از صادقین در این آیه اهل بیت هستند، در روایاتی آمده که در اسانید این روایات وقتی دقت میکنیم میبینیم مثلا مالک ابن انس که امام فرقه مالکی است، از جمله روات نزول این آیه و تفسیر این آیه در اهل بیته. و همچنین مثلا ابن عقده کوفی، ابو بکر جعابی، عرض کنم به خدمتتون که ابو عمر ابن مهدی فارسی که خیلی بزرگه و خیلی ازش تجلیل میکنن، ابن مردویه اصفهانی، ابو اسحاق ثعلبی. البته بنده به طور نمونه عرض میکنم و الا کتاب در دستتون هست. ابو نعیم اصفهانی، عرض کنم که حاکم حسکانی، و مثلا ابو العلاء عطار همدانی، خیلی مهمه، ابن عساکر دمشقی، عرض کنم که سبط ابن الجوزی، این شیخ الاسلام جوینی حموینی، ابو الحجاج مزی که خیلی مهمه، صاحب کتاب تهذیب الکمال، از بزرگان حفاظشون هست، و هاکذا سایر محدثینشون، جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی، شهاب الدین آلوسی، قاضی القضاة شوکانی، اینا کسانی هستند که در تفاسیرشون و آدرس ها هم بنده دادن در اینجا. نگاه بکنید مثلا به کتاب عرض کنم که تاریخ دمشق، نگاه بکنید، نگاه کنید تذکرت الحفاظ را، مناقب علی ابن ابی طالب، تألیف خطیب خوارزمی را، کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، خود تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 5 صفحه 84، مثلا تفسیر الدرالمنثور را نگاه کنید، تفسیر قاضی شوکانی به نام فتح القدیر روح المعانی، تفسیر شهاب الدین آلوسی جلد 11 صفحه 45. این تفسیر در تفاسیرشون، در کتب حدیثشون و در کتب فضائل و مناقبشون آمده که مراد از صادقین در این آیه هم اهل البیت، علی و اهل البیت، یا محمد و اهل البیت. مثلا عبارت حافظ مزی را بنده اینجا آوردم که وقال محمد بن الصلت الاسدی عن ابیه عن جعفر بن محمد فی قوله تعالی اتقوا الله و کونوا مع الصادقین قال محمد و علی. خب این روایتی است که حافظ مزی آورده در جلد 5 صفحه 84 از کتاب تهذیب الکمالش. بعد حاکم حسکانی سند را متصل کرده، میگه اخبرنا ابو الحسن الفارسی، که یک حافظ بسیار بزرگی است، او میگه اخبرنا ابو بکر ابن الجعابی، اونم بسیار بزرگه. ابن الجعابی کسی است که با شیخ صدوق در بغداد جلسات مذاکره حدیث داشتند، و عجیب اینه که در اثر این معاشرت و مباحثات با شیخ صدوق، من اینطور خودم استنباط کردم، البته در جایی ندیدم که در اثر معاشرت و مذاکره با شیخ صدوق بوده، که یک مقداری اثر کرده شیخ صدوق در فکر ابن الجعابی. نوشتن در احوالات ابن الجعابی که کان فیه تشیعون، یه مقداری جنبه تشیع درش بوده، از جمله این که نوشتن که ابن الجعابی، عرض کنم به خدمتتون که وضو می گرفته، وضو شیعی، یعنی مسح می کرده بر پا، نه اینکه بشورد پا را، لذا امتحانش کردند، یک خطی کشیدن، یه وقتی خواب بوده، یه علامتی رنگی گذاشتن روی پاش، و بعد از 3 روز دیدن این رنگ هنوز موجوده. خب اگر اینکه این آقا وضو میگرفت، وضوی سنی، این رنگ میرفت، چون مسح میکنه اون رنگ باقی مونده در کف پاش. اینه در احوالاتش نوشتن، لذا متهمش کردن به این که نماز نمیخونده، وضو نمیگرفته. نه اینطور نیست، وضو میگرفته اما وضوی شیعی. شما این رنگ چی گذاشتید؟ کف پاش گذاشتید، متهمش کردید به این که نماز نمیخونه. از علمای خودشونه، داشتن کسانی که نماز نمیخوندن، ولی ابن الجعابی از اونا نیست. ابن الجعابی وضوی شیعی میگرفته، این رنگ چون پاشه نمیشسته و الا نوشتن در احوالات ظاهر ابن طاهر شحامی نیشابوری یادداشت میکنید اینو به درد میخوره. ظاهر ابن طاهر شحامی نیشابوری کان لا یصلی، صریحا نوشتن در این حال، این شاید دو خط سه خط براش القاب ذکر میکنن وقتی احوالاتش ذکر میکنن، القاب تجلیل عجیب و غریبی، در این حال میگن که کان لا یصلی فلی راحت کان یترک الصلاه. ولیکن ابن الجعابی این نکته را خواستم بگم که مفیده، که این استنباط بندت ها که در بغداد وقتی شیخ صدوق، آخه شیخ صدوق مدتی هم بغداد بودن، مرحوم کلینی هم بغداد بودن که قبرشون هم در بغداده، شیخ صدوق در بلاد مختلفی سیر کردند، شیخ صدوق کثیر السفر بوده در طلب حدیث، مدتی هم در بغداد بودن، در بغداد با این شخص مذاکرات داشتن و این وضوع شیعی میگرفته، اینا خیال کردن که اصلا نماز نمیخونه، از علماء خودشونه، خیلی هم بزرگه و تجلیل ازش میکنن اجمالا. حالا اینا از باب این که الکلام یا جر الکلام گاهی یه چیزایی به ذهن میاد که گفتنش بی‌لطف نیست. علی حالین ابو بکر جعابی روایت میکنه از محمد ابن الحارث یا حارث قال حدثنا احمد ابن حجاج حدثنا محمد ابن الصلت قال حدثني ابي عن جعفر بن محمد امام صادق عليه السلام في قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال محمد وعلي. حالا این محمد ابن الصلت کیه؟ بنده احوالاتش رو ذکر کردم که محمد ابن الصلت ابن الحجاج الاسدی ابو جعفر الكوفي الاصم ابن حجر عسقلانی میگه ثقتون از بزرگان طبقه دهمه، مات فی حدود العشرین، اون وقت گفته از رجال صحیح بخاری است، از رجال صحیح ترمذی است و نسائی و ابن ماجه. وقت پدرش کیه؟ چون داره که عن ابیه دیگه، حدثنی ابی، پدرش از سلط ابن الحجاج روا عنه یحیی ابن سعید القطان قاله ابن ابی حاتم عن ابیه و ذکره ابن حبان فی الثقات فقال کوفی یروی عن جماعت من التابعین روا عنه اهل الکوفه کما ذکر الحافظ. خب این احوالات این دو نفر، ما سند هم تصحیح خواهیم کرد انشاءالله، بخورده صبر کنید. پس روایت از امام صادق در کتب معتبره خودشون، اما روایت از ابن عباس. حبری میگه حدثنی حسن ابن حسین قال حدثنا حبان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نزلت في علي ابن ابي طالب خاصه. کسی با علی ابن ابي طالب شریک نیست در این صادقین، اگرم شریک باشه کیه؟ پیغمبر اکرم حسنین. خب پس کی شریک نیست؟ اونایی که نباید شریک باشن. و وقت این سند سندون صحیحون، چون ما مکرر به این سند مراجعه کردیم، حسن ابن حسین حدثنا حبان عن الکذبی عن ابی صالح عن ابن عباس، تصحیح کردیم این سند را اخیراً، اگه یادتون باشه باز نگاه کنید در بعضی از آیات گذشته. این حدیث باز از عبدالله ابن عمر هم نقل شده. حافظ ابن شهرآشوب که از بزرگان علمای ماست، خیلی هم جلیل القدر و عظیم الشأن و در کتب عامه هم تجلیل زیادی ازش شده، ایشون روایت میکنه از یعقوب ابن سفیان فسوی، فسوی اهل فسا، فسای شیراز، یعقوب ابن سفیان فسوی، او میگه حدثنا مالک ابن انس عن نافع عن ابن عمر قال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله امر الله الصحابة ان یخافوا الله ثم قال وكونوا مع الصادقين یعنی مع محمد و اهل بیته. این کتاب یعقوب ابن سفیان به دست ایشون یعنی ابن شهرآشوب رسیده بوده، در مقدمه کتابش در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب اسانیدشون را ابن شهرآشوب به اصحاب این کتب و خود این کتب ذکر کردند. خب همین سند باز در روایات حاکم حسنانی هست، خیلی لطیفه. اخبرنا عقیل یا عقیل قال اخبرنا علی قال اخبرنا محمد قال حدثنا ابو علی الحسن بن عثمان الفسوی بالبصره قال حدثنا یعقوب بن سفیان الفسوی الی آخر. اومخ این یعقوب بن سفیان کیه؟ الامام الحافظ الحجت الرحال محدث اقلیم فارس که اهل تساس دیگه. قال وله تاریخ کبیر جم الفوائد، این عبارت ذهبیست در سیر و اعلام النبلا در احوالات این آقا جلد 13 صفحه 180. خب تا اینجا معلوم شد. حالا وجه استدلال به این آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. اگر مراد از صادقین پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت باشن، کون مع الصادقین یعنی چه؟ اگر به شما گفتن شما با زید باش، به معنای حقیقی اگر اراده بکنن باید زیدی باشه، شما هم باشید، شما با زید باش، خیلی از اینه، از زید جدا نشو. اما اگر زمان زید، زمان فرض کنید که دو قرن پیش از اینه و به شما بگن که بر شما واجب است که با زید باشید، این یعنی چه؟ اگر مراد از صادقین اهل بیت هستن و ما الان مأموریم به این که با اهل بیت باشیم، این معنای با اهل بیت بودن چیه؟ الان شما میگید من با فلانی هستم، حالی که فلانی رو در عمرتون ندیدید، با اینکه از معاصرین ها، میگید من با فلانی هستم، نمیگید. این با فلانی بودن یعنی چه؟ یعنی طرفدار او هستم، یعنی پیرو او هستم، یعنی فکر من با فکر او یکیست، به قول امروزی ها خطمون یکیست، فلانی با فلانیست. مردم را وقتی بخوایم تقسیم بکنیم چی میگیم؟ میگیم مردم بر سه گروه تقسیم میشن، فلانی، فلانی ها با فلانی هن، کذایی ها با فلان هن، اونجایی ها با فلانی هن. نمیگن این با فلان بودن یعنی مطیع او بودن، پیرو او بودن، تابع او بودن، طرفدار او بودن، یعنی او الگوست برای اینا، اینا تابع او هستن، دعوت میکنن دیگران را به پیروی از او. خب وقتی این طور شد معنای کون، کونو مع الصادقین یعنی کونو مع محمد و علی و اهل البیت، کون با اینها یعنی چه؟ وقتی یه مقدمه باید اضافه بشه و اون اینه، یه وقت به شما میگن شما با زید باش، مثلا در فلان مکان، اگر خواست برود فلان جا تو با او باش، یا تو با زید باش در فلان زمان، یا تو با زید باش در فلان کار، تو با زید پای درس فلانی برو، تو ببین زید کدوم جلسه شرکت میکنه، تو با زید باش. همه اینها قید داره، کون مقیده، یا به زمان یا به مکان یا برای کار خاصی یا برای حال معینی، تا تو با زید باش اونگاه که مریضه، تو با او ملازم باش، مواظبت ازش کن، تو با او باش. پس در یه حال خاصی. اما اگر به شما گفتن علا نحو الاطلاق، بر توست، چون امر کونو بر توست که با زید باشی علا نحو الاطلاق، یعنی در جمیع اقوال، در جمیع اعتقادات، در جمیع افعال، در جمیع حالات و جهات تو با زید باش. این عبارت اگر از یک حکیمی صادر بشه نسبت به یک زید و این حکیم ملتفت باشه به جمیع جهات کلامش که قاعدش هم همینه با فرض حکمت، باید زید معصوم باشه و الا اقراء به جهله. اقراء به جهل، میدونید اصطلاح اقراء به جهل یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی را وادار کنن به یک کاری، راهنماییش کنن به یک راهی و عن جهلین که معلوم نباشد عاقبت این کار چیست، عاقبت این راه کجاست. اقراء به جهل از حکیم محاله. پس بنابراین وقتی به شما بگن که با فلانی باش علا نحو الاطلاق، یعنی با او که باشی در جمیع جهات تابع او باش، اگر فلانی جائز الخطا باشه به مقتضای باش شما باید در خطای او هم با او همراه باش. اطلاق باش، اطلاق با او باش، این حال را هم میگیره، حال بر خطا بودن او شما موظفید تابع او باشید. خب از جهتی در خطای او شما منهی هستید از اینکه تابع او باشید، از جهتی کون با او متعلق امر شماست، جمع بین زدین یا نقیزین لازم میاد. و از اونجایی که جمع بین زدین و یا نقیزین محال است، لا محاله باید زید معصوم باشد تا صحیح باشد امر مطلق به کون با او. نمیدونم مطلب جو. خب شما الحمدلله فضلایید دیگه، لازمه دوباره تکرار بکنم عبارت فخر رازی رو میخونیم که دیگه حالا چون شما ها اینطور نباشید ها که صبر بکنید مطلب را نپذیرید تا یه سنی حرفی رو بزن آه بس این دیگه درسته، باز اینجور نباشید ها. ما استشهاد میکنیم به حرف اونا و الا فخر رازی به قدر یک طلبه فاضل حوزه علمیه ما حدوش اعتبار بیشتر نداره، خیال نکنید. فخر رازی اینطور میگه، میگه که قوله تعالی، خوب دقت بکنید این عبارت رو میخونم، در دستتون هم هست کتاب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این آیه را که مطرح میکنه بعد این بحث را بیان میکنه که قولی هست که این آیه نازل شده درباره اون سه نفری که از جنگ فرار کردند، بعد آمدند توبه کردن و خداوند متعال توبه اونا را پذیرفت، متعرض اون قضیه میشه و اینها. بعد میگوید به این که در این آیه مسائلی هست، محل شاهد ما اینجاست، المسألت الاولا، المسألت الاولا، انه تعالى امر المؤمنین بالکون مع الصادقین. خوب دقت کنید، این یه مقدمه که نص عبارت آیه مبارکه از کونو مع الصادقین امره. بعد میگه و متا وجب الکونو مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت. اگر کون با صادقین متعلق امر هست و بر ما واجب است که با صادقین باشیم، خب مؤمنین که در هر زبانی هستن، یا الذین آمنو در هر زبانی هستن، امر شدن مؤمنین که با صادقین باشن، پس باید صادقین هم باشن در هر زمانی تا این کون خارجم تحقق پیدا بکنه دیگه. و ذالک یمنع من اطباق الکل علی الباطل، و متا امتنع اطباق الکل علی الباطل وجب اذا اطبقوا علی شیء ان یکونوا محقین. دقت میکنید؟ پس اگر بنا شد که در هر زمانی ما با صادقین باشیم، خب صادقین در هر زمانی هستند و در هر زمانی ما باید با صادقین باشیم، صادقین این قرن، صادقین قرن گذشته و گذشته و گذشته، همینطور تا برسه به زمان پیغمبر اکرم، در هر زمانی صادقی باید باشد و ما مأموریم به کون مع صادقین. درست؟ این صادقین فرض اینه که کون ما با اونها علی الاطلاق مقید به قیدی نیست. از اون طرف صادقین هم همیشه با هم اتفاق نظر دارند. نمیشه من مأمور باشم در زمان خودم به این که با صادق زمان خودم باشم و شما مأمور باشید که در زمان خودتون با صادق زمان خودتون باشید و صادق این زمان با صادق اون زمان دو چیز بگن. این نمیشه. خب پس صادقین قولهم واحدون و همشون مجمعن و متفقن بر شیء واحد و ما مأموریم که همیشه با صادقین باشیم در همه ازمنه. و این لا یدل الا علی العصمه، که غیر از این نمیتواند باشد و الا کون مع احدین علی الاطلاق. این است که ما میگیم که در هر زمانی بایستی امامی وجود داشته باشه، حجتی وجود داشته باشه که کون با او مأمورون متعلق امر ماست، باید در هر زمانی صادقی وجود داشته باشه از محمد و اهل بیتش. و امام عصر ما با امام صادق علیه السلام و امام صادق با امام سجاد علیه السلام و این ائمه با امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم، کلهم قولهم واحد و در همه احوال ما موظفیم با اینا باشیم. اینا هم صادقن فی جمیع الاحوال. پس ما لا محاله اگر تابع اهل بیت باشیم گمراه نخواهیم بود. و این از معنای عصمت اهل بیت. التفات میکنید؟ این بعد از تمامیت این است که صادقین اهل بیت باشن ها. لذا اول اونو گفتیم، بعد وجه استدلال را بیان کردیم. فخر رازی چی میخواد بگه؟ فخر رازی اینو نمیتونه بگه، نمیخواد بگه، کما این که در آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در اونجا مقر بر این که این آیه دلالت بر عصمت میکنه، لکن نمیخواد اقرار به واقعیت بکنه که باید تابع اهل بیت باشیم. میگه مقصود این است که امت مجموع من حیث المجموع امت بر خطا نمیرود، و به عبارت اخرى مدعی میشه عصمت را برای امت. ما هم این را قبول داریم، امتی که واقعا تابع صادقین باشن در هر زمانی گمراه نمیشن، لکن تابع صادقین باید باشن در هر زمانی، البته ما هم ملتزمیم. لذا ما اصل اجماع را انکار نمی کنیم. اجماعی که مشتمل باشه بر رأی اهل بیت، یعنی اهل بیت هم جزء مجمعین باشن، ما اون اجماع را می پذیریم. و اساسا ارزش اجماع از نظر ما به کاشفیت از رأی معصومه، ولو اتفاق الکل نباشد که در اصول مقرر شده. پس خود فقر رازی هم از آیه اتفاق و اجماع و عرض کنم به خدمتتون که عصمت امت را استفاده میکنه، در صورتی که تابع صادقین باشن ما هم قبول داریم این حرف را. برای اینکه بیشتر دقت بکنید به جلد 16 صفحه 220 مراجعه بکنید و تأمل بیشتری بکنید، خواهید دید که اقرار میکند به دلالت آیه مبارکه بر عصمت، الا این که عصمت امت. حالا تتمه عبارتش میگه فإن قيل لما لا يجوز أن يقال المراد بقوله كونوا مع الصادقين أي كونوا على طريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قال لولده كن مع الصالحين لا يفيد إلا ذلك. إن فإن قيل سلمنا ذلك لكن نقول ان هذا الامر كان موجودا في زمان الرسول فقط، فكان هذا امرا بالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادق في سایر الازمنه. این فاین خیله ها باز میگه سلم نداله، لكن لما لا يجوز ان يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة. به همون وجه استدلالی که الان عرض کردم، کونو مع الصادقین، این مقداری هم دقت داره مطلب ها، ولیکن شما اهل فضلید، کونو مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا در هر زمانی، کونو مع الصادقین پس در هر زمانی صادقی باید وجود داشته باشه. کون مع الصادق کون علل اطلاق، نه در حالی دون حالی، در زمانی دون زمانی، در قولی دون قولی، علل اطلاق. پس باید در همه ازمنه با صادقین که باشیم هرگز گمراه نشویم. خب این نتیجهش اینه که در هر زمانی صادقی از اهل بیت باید وجود داشته باشه، چون فرض اینه که از صادقین اهل بیت هستند، در هر زمانی معصومی از اهل بیت باید وجود داشته باشه. این مطلب را فخر رازی تنبه داره دیگه، به عنوان فعین فیل ذکرش میکنه. حالا جوابش رو بشنوید. میگوید به این که فعجاب عن السؤالین الاولین، این عبارت بنده است، فعجاب عن السؤالین الاولین و اثبت دلالت الآیته على وجود الصادقین فی کل زمانین، تا اینجا با ما همراهی میکنه، فلا یختص به زمان رسول و دلالتها على ضرورت وجود المعصوم فی کل زمانین، قال، این عین عبارت شه، فکانت الآیت دالتا على ان من کان جائز القطع وجب کونه مقتدیا بمن کان واجب العصمه. درست شد تا اینجا؟ اومد بعد میگوید که نه، اما امام شیعه رو ما نمیتونیم بپذیریم. این که شیعه میگن نه درست نیست. خب چرا درست نیست؟ میگوید به این که نحن نعترف بانه لا بد من معصوم في كل زمان الا ان نقول ذلك المعصوم هو مجموع الامه، وانتم كشيعه هستید تقولون ذلك المعصوم واحد منهم. دقت میکنید؟ فرقش این شد که پس معصوم کل الامه. بنده عرض میکنم که ما هم با شما حرفی نداریم، ما هم نمیگیم معصوم واحد منهم، ما میگیم در هر زمانی که معصوم وجود داشته باشه شما هم مقری و هر کسی که جایز الخطاست باید تابع معصوم باشد، که گفتی اگر همه امت تابع معصوم بودند که احد الصادقین هست در هر زمانی، پس امت مجموع امت من حیث المجموع معصوم است به این معنا که گمراه نمی شود، اما به وجود معصوم به خاطر کون مع الصادقین. دقت میکنید که ما اگر بخواییم با فخر رازی بحث بکنیم که مطابق مذاق خودش حرف بزنیم، میگیم خیلی خوب شما میگین معصوم کل الامه است، میگیم بسیار خوب ما هم قبول داریم معصوم کل الامه است، کی؟ اون وقتی که امت در هر زمانی مطیع مقتدی به معصوم اون زمان باشد، یعنی به صادق اون زمان باشد. خب وقتی این امت این زمان تابع صادق این زمانن، امت 200 سال قبل هم تابع صادق اون زمان بودن و ها کدا تا زمان رسول الله، پس کل امت محمدیه که اینا تابع معصوم یا بفرمایید به تعبیر شما صادق در هر زمانی بودند، بنابراین این امت مجموع من حیث المجموعش معصوم خواهد بود به برکت انقیاد نسبت به صادق در هر زمانی که مورد امر قرار گرفته در آیه مبارکه. به برکت وجود معصوم امت معصوم می شود. بله ما هم اینو میگیم، امت به برکت اتباع از معصوم بدون چون و چرا و بدون قید و شرط على نحو الاطلاق تكون الامه مصونه من الخطا، ما اینو قبول داریم. پس بر مذاق شما هم حرف بزنیم، باز ملزمید شما به وجوب انقیاد نسبت به صادق از اهل بیت در هر زمان، و در زمان ما حضرت ولی عصر در زمان حضور ائمه امامن فامامن فامامن تا برسه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و فرض اینه که ائمه كلهم نور واحد، حلال محمد حلال الى يوم القيامه، حرام و حرام الى يوم القيامه، اعتقادات همون اعتقادات است، احکام همون است، آداب و سنن همان است، پس امت من حیث المجموع می شود معصوم. پس چرا امت گناه کرد؟ پس چرا امت گمراه شد؟ پس چرا امت اکثرش اهل جهنم شد؟ به خاطر که فاصله گرفت از صادق هر زمانی، نه فقط فاصله گرفتن بلکه یا کشتن یا به زندان انداختن یا طوری رفتار کردن که غائب از حضرت ولی عصر کما فی زماننا هذا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.